بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 498، دوشنبه 7 اسفند 1402.
کمی دورتر حالا بذارید که تا کجا خوندیم؟ فقط زهره یا والاسما فی قولی تعالی؟ والاسما فی قولی تعالی علم آدم الاسما کلها خوندیم، صفحه 117. آمال شما چیز دیگه است؟ فقط زهره یا ول اسما فی قولی تعالی؟ بله؟ یعنی فقط زهره رو خوندیم؟ نخوندیم. خب بازم جلوتر بوده ها، ام به اونی بل شروع کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیش از این که وارد بحث تفسیر بشیم، از اونجایی که به ایام انتخابات مجلس در پایان هفته روبرو هستیم، لازم میدونم یه برخی از مسائل رو عرضه بدارم در باب انتخابات و اگر شده کمی در باب کسانی که انتخاب میشن، کاندیداهایی که باید انتخاب کنیم، یه معیارهایی به ذهنم میرسه خدمت سروران می. اولا اصل این انتخابات در این دوره با یه حساسیت ویژه‌ای روبرو شد. شرایط خاورمیانه، شرایط غزه و شرایط عمومی که برای کشور وجود داره، این ضرورت حضور در انتخابات رو دوچندان کرده. اگر ما اینجا واقعا رأی که میدیم رأی بالایی باشه یا قابل قبولی باشه، این رأی بالای مردم یه پیام واضحی رو برای دشمن داره و این پیام واضح دشمن رو مرعوب میکنه و دیگه برخی از اقدامات رو دست برمیداره. ما که به تجربه دیدیم هر بار جمعیت انبوهی به دلیلی حتی توی تظاهرات 22 بهمن گهگاهی آمدن، دشمن از اون نتیجه گرفت و حریم نگه داشت. یعنی ما برای امنیتمون، ما برای اقتدارمون، ما برای قدرت چانه‌زنیمون احتیاج داریم به انتخابات. یادتون بیارم ببینید، دشمن وقتی سردار سلیمانی رو به شهادت رسوند، این حرکت مردمیه در ایران با اون وضعیتی که داشت، با اون انبوه بودنش، خیلی دشمن رو به وحشت انداخت و خیلی حریم گرفت، وگرنه او تصمیمات دیگری داشت، یعنی مشخص بود. به کلن ما میبینیم الان دشمن هر بار محک میزنه ببینه جامعه چقدر عکس العمل نشون میده و ورود درست مردم و حضورشون و به هر کی میخوان رأی بدن حتی ورود کنن، نفس این یک اقتداریست برای جمهوری اسلامی، یک وزنه سیاسی افزونیست برای جمهوری اسلامی در معادلات جهانیش. از یک طرف واقعیتش اینه، این که یک ضرورتی که ما اصلا نمیتونیم امکان کنیم، مخصوصا الان که مسئله غزه هست، بنده که خودم برداشت نمینه، هر رأیی که ما داریم میدیم داریم قدرم کمک میکنم، یعنی این پیام رو برای دشمن خواهد داشت. دشمن احساس میکنه پایه اینجا خیلی محکمتر از اونی که تصور میکنه، خودشون هم میدونن تمام اونی که در غزه و نمیدونم عراق و یمن و لبنان و اینها میگذره یه مرکز ثقلی داره به نام ایران، خودشون هم میدونن اینا رو، همیشه میگن، تحلیل خودشون هست، همه اینکه کسانی هم که تو خاورمیانه هستن میدونن، یعنی این پشتوانه هست که داره کار میرسه. لذا ما اگر میخوام غزه رو کمک کنیم این یکی از راه‌های کمکه و واقعا باید کرد، یعنی واقعش این رفتار سبعانه‌ای که با مردم غزه داره رو آدم نگاه میکنه گاهی شگفت زده میشه، چرا باید اینقدر سکوت باشه، چرا باید محکمتر ایستاد، یعنی حرکتی در منطقه باشه. الحمدلله ایران که داره حمایت‌های سیاسی و نظامیشو داره، میبینیم داره انجام میده و حمایت‌های حتی اجتماعیش هم داره، ولی این حمایت اجتماعی در مورد انتخابات نسبت به غزه رو بنده میفهمم برای خود دشمنم واضحه، این حرکت اینجا اون نتیجه را هم خواهد داد. این مرکز ثقل خیلی باید، این پایگاه باید خیلی حفظ بشه و روش تاکید. از سوی دیگر ما واقعش برای تغییرات اساسی توی خود کشور نیاز داریم به این انتخابات و افراد قدر، افراد بسیار پخته در این زمینه، کاردان، شجاع، حالا من میگم بعدا، نیاز داریم و واقعا اثر میکنه. بذارید من نمونه بگم، تو همین مجلس پیشین و مجلس های پیشتر گاهی شده یک نماینده پیگیر یک مسئله اساسی و مشکل اساسی مملکت شد، اون مشکل حل شد. این مشکل چکی که مطرح می شد، خب برخی از آیون، برخی از سروران زحمت بیرون از مجلس کشیدن، طرح دادن، این طرح رو داشتن پی گرفتن، بالاخره به یه سامان رسوندن. خب سامان رسوندن اونها روند قانونی پیدا نکنه کاری حل نمیکنه. اینا رفتن به سمت مجلس و بالاخره یک نماینده یا دو نماینده بود، یک نماینده اساسا، بیشتر نماینده دیگه هم بودن ولی یک نماینده اساسا، یک نماینده بود که پیشو محکم گرفت. پیگیری های او باعث شد این قانون چک عملا در مجلس مراحلشو طی کنه و به تصویب به شورای نگهبان برسه با اون. و حتی همین نماینده انقدر مؤثر واقع شد، اون موقعی که مرحله اجرا هم رسید، در مرحله اجرا مشکل داشتن، یعنی قانون تصویب شد ولی اون مجری میگفت من نمیتونم، این که نمیشه، این لوازم اینجوری داره، من که نمیتونم. همین نماینده همراه اون آقایونی که این زحمت کشیدن رفته پیگیری کرده و بالاخره بهشون گفته اگه نکنید من میرم تو مجلس مسئله رو میگم، مطرح میکنم. اینها رو راه انداخت و عملا این قانون چک اجرا شد. یک نماینده اینقدر اثر داره. گاهی بعضی میگن خب ما مثلا شهرمون یه نفر رو انتخاب کنیم چه اثری داره، ما مثلا سه نفر رو تو قم انتخاب کنیم چه اثری داره، کل کشور که نه، اتفاقا گاهی یک نماینده هم نماینده مطلع و به اصطلاح متقی و کاردان باشه، گاهی میتونه همین یکی خیلی از کارها رو پیش ببره. و ما گاهی داشتیم و عملا من دیدم تو مجلس گاهی یک نفر کار همه مجلسی ها رو انداخت، یعنی مجلسی ها بعضی ما نیازمند به یک نوع اقناع هستند، بعضی نیازمند به یک نوع اطلاع هستند، خب خودشون اطلاع ندارن، از راه های متعدد این اطلاع رو باید کسب کنن. خب این یک نماینده میتونه اینقدر مؤثر باشه. لذا اگر کسی این رو میگه من معتقدم دست بر قضا برای همینم که شده باید شرکت کرد، یعنی شاید شما یه نماینده قدر که میفرستید همون راه رو برای همه باز کنه. و گاهی ما دیدیم همه مجلسی ها هستن اما یک نفر خط شکن میشه، یک نفر اندیشه ای داره، اون اندیشه باعث میشه راه رو باز میکنه. ما لازم داریم، گرچه من معتقدم باید هر شهری دنبال فریختگان برترش بره، ولی اگر نشد هم ما الان شرایطی هستیم باید یه مجلس انقلابی، مجلس کاردان، مجلس شجاع، اینا رو ما الان میخوام. یه عصری هستیم هم شجاعت شرطه، هم جسارت و جرأت برای اینکه بتونه در اقدامات اجتماعی و قانونی حرکت شرکت کنه، و هم کنارش باید اطلاع، کاردانی و اون جهت انقلابی و جهت همراهی با رهبر و پیرو رهبر بودن رو من خیلی معتقدم. الان یکی از مسائلی که میتونه کشور رو نجات بده اندیشه های ناب رهبری که خود باز مجموعه فراوانی جمع شده و رهبری حکیم فرزانه اون مجموعه ها رو استفاده کرده و اندیشه هایی که پدید آمده و رهبری اعلام میکنه اونا رو همراهی کردن و همراه رهبر بودن، مطیع رهبر بودن، اینها رو من خیلی معتقدم. اگر یه نماینده مطیع رهبری نباشه به نظر من مضره، نه یعنی نمیتونه باشه، خب هست، میبینیم هست، نمیتونه نظر بده، خب میده. مسئله اینه که بعضی از جاها مخصوصا اجتماع افرادی میشه که یه دفعه یه حرکتی میکنه خدای نکرده مثل اون مجلسی بشه که میشینه تحصن میکنه، اونا اصلا مضر به حال مملکته. این اصلا یعنی در حقیقت تیغ تیز رو دست کسی دادیم که با این که باید خودی باشه به صورت خودی عمل نمیکنه، یعنی و علیه نظام و که این جهالت محضه که بعضیا انجام میدن و دادن. الانش هم بعضی هستن مثلا بناشون اینه که گهگاهی هم تو مجلس میاد این شکلی عمل کن. من معتقدم مردم باید به افراد انقلابی، افرادی که مطیع رهبرند، شجاعند، جرأت و جسارت دارند، حداقل اندیشه ای دارند، یا اگر اندیشه درستی رو به او اعلام کنی و تبیین کنی او بتونه همراهی کنه، پشتوانه بشه، این راه رو باز کنه، اینها مهمه. ما باید افراد از این دست انتخاب کنیم. خودم معتقدم ما بعداً باید در ترازی جمهوری اسلامی، تمدن نوین اسلامی کار کنیم، در بحث نمایندگی مجلس باید از این حدهایی که الان هستیم در بیایم. من میفهمم، ولی الان اگر این حدیم حد کمال اینجا رو ما رعایت میکنیم و الا بیش از اینها احتیاج داریم. ما بعضی ما نیازمند به برخی از افرادی هم هستیم که تخصصهای ویژه هم داشته باشن، در جاهای نیاز داریم. حالا الان که من فرصت نیست اون رو در تراز تمدن نوین اسلامی باید یک جایی توضیح بدیم میگم، ولی این رو خواستم بگم، این رو مراعات کنید، شجاع باشه، از دشمن نترسه. ما در این شرایط باور کنید شجاعت بیشتر راه رو باز میکنه تا خود این اقدامی که بعضی ها میخوان بکنن و باید بکنن. چرا؟ شجاعت دشمن رو بر جای خود می نشانه، یعنی دیگه جرأت نداره جلو بیاد، میبینه که یه همچه تا یه همچه مجلسی اومد وقتی گفت حالا که اینه نسبت به برجام اون موضع رو گرفت دیگه تمام شد. ما چقدر داشتیم حقارت رو ذلت رو تحمل میکردیم برای اینکه بخوام به اصطلاح اون مسئله رو درست کنم، ولی الحمدلله یک تصویب مجلس خیلی از صحنه ها رو برگردوند. لذا ما نیاز داریم به مجلس انقلابی، مجلس متدین، متقی. تقوا را من خیلی شرط میدونم، جایی که تعارض منافع میشه ما نیازمند به تقواییم و باید حتما باشه. ان شاء الله همه مردم شرکت کنن تو این انتخابات و کمک کنن به اصل نظام و از طرف کمک کنن به اصلاح حرکت هایی که در نظام باید انجام بشه. این رو انجام بدیم، خودمون باید متکفل بشیم و خودمون اگر نریم در صحنه بعدها میبینید با تحمل همه وقایعی که پیش میاد رو خودمون بکنیم. من به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله از همه مردم میخوام که شرکت کنن، همه دوستان سرورانی هم که میتونن برن این شور انتخابات رو در مردم ایجاد کنن، میتونن برن این کار رو انجام بدن. ما باید یک نفر رو بیشتر آوردیم سر صندوق، به نظر من ما برد کردیم. اصلا برای من تعداد از یک جهت مهم نیست، ولی از یک جهت چرا؟ از یک جهت خیلی مهمه. به هر دلیلی بگویید الان ما در یه دوره هستیم که نیاز داریم هم برای اقتدار نظام، هم برای به اصطلاح اینکه دشمن رو مرعوب کنیم و به هر دلایلی که قبلا هم اشاره کردم نیاز داریم که باید چنین حرکتی رو بکنیم. و همه مردم مشکلات پیش اومده، بله، خب مشکلات رو چجوری حل کرد؟ با همین راه. راهش اینه، شما روند قانونی طی نکن، هر چیزی بگیم مشکلات هست هیچ حل نمیشه. روند قانونی طی کردی الان مثل مشکل چک حل شد، راهش اینه، از همین راه باید رفت اصلاح کرد مشکلات رو. و فقط هم این نیست، راههای دیگر هم داره. موقع ریاست جمهوری هم همین معنا مطرحه، باید اونجا مواظب بود. تو به اصطلاح اقدامات اجتماعی مردم هست، اونجا باید مطالبات درستی است که از مسئولین باید مطالبات درست عاقلانه ای باید داشته باشن، همه اینا میتونه راه باشه. ولی اینجا یکی از بهترین راه ها و مهمترین راه همینه، باید ما نمایندگان درستی رو برای مجلس بفرستیم. به این مقدار اکتفا میکنم، برمیگردم به بحث خودمون. خب ما داشتیم کریمه 30 تا 33 سوره بقره رو میخوندیم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه داشت تفسیر میکرد، ما تفسیر ایشون رو نسبت به این کریمه ها داشتیم میخوندیم، یعنی مقام اول که بیان علامه طباطبایی، مقام دوم بیان مختار، ما هنوز به بیان مختار نرسیدیم، بیان ایشونه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، علامه طباطبایی فرمود که این از قال ربک قاله رو قبلا توضیح داد که انشالله بعدا خواهیم گفت قاله به چه معناست. للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در زمین میخوام خلیفه ای رو قرار بدم. اونها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک من نقدس لک، آیا میخوای کسی رو قرار بدی که فساد میکنه و سفک دماء میکنه و حالی که ما تسبیح گوی تو هستیم و تقدیس تو میکنیم؟ قال انی اعلم ما لا تعلم، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. و بعد خدا برای اینکه بگه چیزی رو میدونم که شما نمیدانید، علم آدم الاسماء کلها، اسما رو بهش آموخت، ثم عرضهم علی الملائکه، سپس عرضه کرد این اسما را، این اعیان مرتبط با اسما را که علامه گفت یا مسما یا اسم. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اگه میتونید این اسماء اینها رو بگید، این کنتم صادقین، اگر راست میگید. این کنتم صادقین رو علامه طباطبایی فهمود که خب این نشون میده که اینها به اصطلاح ادعا داشتن که ما، در ما چی وجود داره؟ در ما مسئله خلافت در ما وجود داره، لذا خدا فرمود این کنتم صادقین. و بازم به نحو استفهامی بود، علامه اینها رو به نحو استفهامی، نه اعتراض و خصومت و اختصام و اینها معنا نکرد. گفتیم اینها رو. بعد قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، از جناب علامه فرمود الا ما علمتنا که گفته میشه انك انت العلیم الحکیم، میگه گفته میشه علیم الحکیم، نشون میده که اینا اعتراض نداشتن، اینها سوال داشتن. قال یا آدم و انبئهم به اسماء، خبر بده. فلما انبئهم به اسماء قال علم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات، من غیب آسمان و زمین رو میدونم. سماوات رو به همان سماوات ملائکه معنا کرد، یعنی ملائکه که تو سماواتن، یعنی عالم ملکوت. والارض یعنی عالم ماده. جناب الله میخواد بگه این غیب آسمان و زمین، این غیب اضافه است. این اضافه چیه؟ میگه اضافه به اصطلاح من، اضافه بیانیه نیست که جزء بشه، یعنی غیبم جزء سماوات عرض بشه، بلکه اضافه لامی است، یعنی غیبی که پشت آسمان و زمینه. این آسمان و زمین یعنی عالم ماده و عالم تجرد بالاتری داره به اسم غیب، غیب آسمان و زمین. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تعلمون، و میدانم آنچه را که شما پنهان کردید و آنچه را که آشکار کردید. که حالا میخوام بخونیم ببینیم علامه چیکار کرده اینجا. علامه طباطبایی میخواد بگه این اسما که گفته میشه چه نوع اسمایه؟ ایشون گفته بود این اسما نمیتونه اسما لفظی باشه، یعنی الفاظ. ما میگیم اسم مثلا این چیه، میگیم میز. اسم آن چیه، نمیدونم کتاب. اسم آن چیه، درخت. اینجوری میگه نه، این الفاظ نمیتونه. چرا؟ چون اگر این باشه، همین که حضرت آدم خبر میداد اونها مطلع میشن، دیگه فرقی بینشون نیست. و میتونست بگه خب چیزی که او داره منم دارم دیگه. والا که در این آیه گفته میشه تعلیم به حضرت آدم، انباء آدم به اونها تعلیم نیست، به اونها هم گفته ما علمشو نداریم. از این نشون میده که به این معنا نیست. و از طرفی صرف این که تو ذهنشون این الفاظ میامد، ملائکه ذهن رو میتونن بخونن، پس خبر داشتن، پس احتیاج به این نبود. نشون میده این نوع اسما منظور نیست و الفاظ منظور نیست، بلکه منظور اسماء الله. خلیفه منظور خلیفه خداست که قبلا توضیح دادیم. ول ملائکه لا تحتاج فی حالت تکلم، همین تا به تو دل میگذره اینا خبر داره. انما تتلقى المقاصد من غیر واسطه، فلهم کمال فوق کمال تکلم. یه کمالی دارن فوق کمال تکلم، یه تکلم نمیخواد بکنی، تو ذهنت میاد اینا خبر دارن. و بل جمله فما حصل للملائکه من العلم به واسطه انباء آدم لهم بالاسماء هو غیر ما حصل لآدم من حقیقت العلم بالاسماء به تعلیم الله تعالی. و بل جمله آنچه را که برای ملائکه از علم به واسطه انباء آدم اومده لهم بالاسماء غیر آن چیزی است که برای آدم از راه علم و تعلیم به دست اومده. اینجا علم است، اونجا انباء. انبئهم انباء، انباء خبر دادنه، تعلیم خودش رو یافتنه. چون میگه به هر ترتیب اگر انبا باعث میشد که ملائکه میدونسته. خب ملائکه میدونستن پس دیگه اصلا نباید دلیل بر خلافت باشه که اینا هم دارن دیگه. یه نه، انبا غیر از تعلیمه. از همین بیان بالجمله ما حصل للملائکه من العلم به واسطه یه علم انبایی که پیدا شد به واسطه انبای آدم که علم حصولیه به نحوه اصلا انبای آدمه. بالاسما هو غیر ما حصل لآدم من حقیقت العلم بالاسما به تعلیم الله. این غیر از اون علم آدم الاسماء کلها است. چرا؟ چون اونا در جای خودش گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خب این بیان بعد میفرماد که حالا که اینه فعهد الامرین کان ممکنه فی حق الملائکه، انبا در حق ملائکه لازم ممکنه و میشود و فی مقدرت هم دون الاخر، اما اون دومی که تعلیم باشه در حقشون نمیشود. چون نمیشود آدم میشود خلیفه و اونها نمیتونن، انبا در حقشون میشه اما تعلیم نمیشه. و آدم انما استحق الخلافه بالعلم بالاسماء دون انبا. اون چه که موجب شد حضرت آدم به خلافت رسید علم به اسماست نه انبا. از الملائکه انما قالوا فی جواب فی مقام جواب سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا. انبا که بهشون گفته میشه خبر دارن، اون کدوم علم؟ علم تعلیمی رو ندارن. الا ما علمتنا فنفوا العلم، علم رو نفی کرد. خب فقط ظهر من ما مر ان العلم به اسماء هؤلاء المسميات یجب ان یکون بهیسو یک ان حقائقهم و اعیان وجوداتهم دون مجرد ما یتکلف الوضع اللغوی من اعطاء المفهوم. میگه پس این توضیح رو باید داد، اون علم علم حقیقی حضوری وجودی شهودی است که خود حقائق باطن عالم را یعنی غیب آسمان و زمین را یعنی اون خزائن را اون به اصطلاح صغر و عبی را میابد. علم شهودی است نه علم مفهومی از طریق انبا که من میگم این میز است او بگوید میز است. فقط ظهر من ما مر که علم به اسمایی که اینجا گفته میشه به اسمای هؤلاء المسمیات، اسما این به اصطلاح مسمیات، هؤلاء المسمیات چیه؟ یعنی همان به اصطلاح اعیان، یا بگو اعیان ثابته بگو اشیاء. یجب ان یکون به حیثی که باید علم به اینا باید چیزی باشه به حیثی یکشف ان حقائق این اعیان و اعیان وجوداتشون، حقائق وجودیشون و اعیان وجودیشون در کجا؟ در سقع ربوبی، نه صرف مجرد ما یتکلف الوضع اللغوی که بگم این مثلا انسان است، این بقر است، این غنم است، اینا رو حفظ کنه دون من اعطاء المفهوم. صرف مفهوم نیست، حقیقتشون رو در سوق رو بیافتن. فهولا المسمیات المعلومه حقایق خارجیه و وجودات عینیه خارجیه در سوق رو بی وجودات عینیه به صورت میگه وحیه معذالک در اینی که وجود عینیست، این وجود عینی خارجی مادی منظور نیست، وحیه معذالک مستورتون تحت سطر الغیب، در این حال اینا مستور تحت سطر غیبند. کدوم غیب؟ غیب آسمان و زمین. غیب آسمان و زمین یعنی چی؟ یعنی آسمان مجردات، زمین ماده، غیب این دو یعنی چی؟ سوق روبی که پشت این دو قرار میگیره، بالاتر از اینا. والعلم بها علا ماهیه علیها کان اولا میسورا ممکنن لموجود ارضی لا ملک، لا به اصطلاح ملک سماوی. میگه این علم به این انگونه علا ماهیه علیها، علم به اینها در اون حقایق سوق روبیشون که مستورن تحت سطر غیب سماوات و ارض، اون برای کی محقق ممکن هست؟ برای انسان. میسورن ممکنن لموجودن ارضی، ارضی یعنی چی؟ یعنی مادی، مادی یعنی انسان. لا ملک سماوی، سماوی چرا تعبیر کرده؟ یعنی مجرده و جزو آسمانه. به تعبیر دیگر این تعبیری که خدا به ملائکه میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی شمایی که تو تجردید میخوام تو عالم ماده فی الارض خلیفه بیارم، شما نه، اونجا میخوام بیارم. ایشون میگه بس باید یه موجود ارضی باشد، تا بتونه اینا رو تحمل کنه. نمیتونه سماوی باشه و تحمل کنه. چرا؟ چون خدا گفته که شما از شما که علم ندارین، کنتم صادقین گفته خدا. خدا گفته شما اینا، بعدش هم وقتی مطلع شدم، وقتی اون جریان گذشت، گفت چی؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. دقت میکنید؟ لذا بر اساس این چی میخواد بگه؟ الله میخواد بگه، خداوند میخواد بگید از دست شماها بر نمی آید اون خلافت. این خلافت با یک موجود ارضی به دست می آید، نه شما. چه موجودی؟ آن موجودی که بتواند به غیب آسمان و زمین راه ببرد. و سر خلافت برمی گردد به این که به اون سوق روبی و غیب آسمان و زمین دست پیدا میکنه. و ثانیاً دخیلاً، خب این علم به این حقایق برای انسان مقدوره، موجود ارضی، نه برای ملک سماوی. و از طرفی این علم به این حقایق در اون سقروبی چی؟ دخیلم فل خلافت الله. چرا دخیله؟ چون سر خلافت رو خدا با این توضیحی که گفته از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی اونا سوال کردن قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء. این با این دلیل علم آدم الاسماء کلها خواست بگه این به خلافت میرسه و شما ندارید. چرا؟ اونا گفتن خب ما چرا ما رو خلیفه نگردی؟ ایشون رو خلیفه کردی. حرفش اینه، میگه آخر به خاطر اینکه آدم اسما را داره. نظام میگه دخیلن، این علم به اسما و علم به این حقایق، حقایق یعنی موجودات اعیان، حقایق در صغر و بین. والاسما فی قوله و علم آدم الاسما کلها، حالا میخواد اینو توضیح بده. یه الاسمایی که اینجا گفته شده، الف لامش به اصطلاح الف لامیست که او رو به صورت کل در میاره. چرا؟ جمع محلا به لام، جمع محلا به الف و لام الاسما، این خود یفید العموم، موجب چی میشه؟ وقتی گفته اکرم العلماء یعنی کل العلماء، عموم علماء. چرا؟ الف لام سر چی در اومده؟ جمع در اومده. اینجا هم الف لام سر چی در اومده؟ الاسما، اسما، اسما جمعه. میگه جمع اون محلا باللام، محلا باللام یعنی محلا با الف لام. کلا الف لام رو تعبیر میکنن لام، توضیح دارن که این الفش زائد هست یا نیست، بعد میگن اصلا اون لامه، بعد میگن لام عنوان میدن، توضیحات دادن. جمع محلا باللام و هو یفید العموم الا ما سره به، خودشو تصریح کردن که این تا الف لام بر سر به اصطلاح جمع در می آید افاده عموم میکنه. سر رهو کی گفتن؟ آیون اهل معانی بیان دارن توضیح. حالا مضافن الى انه، مضاف بر این که چی؟ لفظ کل رو هم آورده دیگه، تأکید. مضافن الى انه مؤکدون به قوله علم آدم الاسماء کلها، کلش. حالا پس مراد کی میشه؟
قابلیت دستیابی
به اونجا
واقعا تو علم آدم
اینو به دادی
قابلیت بالفعل
کرد. الان اینکه در مورد حضرت آدم میتونه بالفعل باشه مثلا، ولی الان که بحث ما این نیست، الان که فعلا میخوام اولش رو درست کنیم که این چیه. به تعبیری چی باعث شد که ملائکه تحمل خلافت رو سوال کردن ما چرا ما خلیفه نگه؟ خدا میگه چی؟ تو اینو نداره، او داره. تو این علمو نداره، او داره. این علم اثر داره، این علم، علم بسما. ها اولا که گفته، ها اولا رو ایشون به معنای به اصطلاح چی میگیره؟ اعیان ثابت از سقروبی، اسما، اسما الله سقروبی، ها اولا اعیان ثابته سقروبی. گفتم جلسه قبل نبودی؟ گفتم گرچه جایی میگه، ولی اینجا که داره این کارو، یعنی هاولا و اسما را دیده، یه اسما داره، یه اسما هاولا، اسما مربوط به اینها. اینها کیان؟ اعیان. کجا گفته؟ توضیح دادم در صفحه 100 چند بود، 120 میگه کل اسم وضع به حیال مسمم من هذه المسمیات فهی اسم لما فی خزائن الغیب. بعد توضیح میده ام من شیء الا ان، یعنی اشیایی که اینجا هست همه بالا هستن، هر چی که اینجا هست بالا هست. بعد اونها رو تعبیر میکنه چی؟ اشیاء در خزائن اصلی. خزینه اصلی کجاست؟ سقروبی. توضیح خودش داده اینه. گفتم دو سه جا علامه این طرف داره، ولی جاهایی هم هست گفتم دیگه، مثلا توی بدایه و نهایه و تو اون محاکمات و اینها عیان ثابته رو گفته بنا بر اساس وجود نمیشه تثبیت کرد، با حالی که میشود تثبیت کرد. از چرت که این گفتیم آوردیم اینو گفتم خوندم در جلسه جلسات قبل بود. خب اینو گفته، پس چیکار کرده؟ خب حالا که شما میگید الاسما کلها چی میشه؟ فالمراد بها کل اسم یقع لمسمى، هر اسمی که بر اعیان و ذوات، هر مسمى و هر شی و هر اعیان و ذوات به اصطلاح واقع میشه. یقع یعنی اسمی که مربوط به انسان است، اسمی که مربوط به شجر است، اسمی که مربوط به نمیدونم سنگ است، اسمی که مربوط به چه است، اینا اینجوری. فالمراد بها کل اسم، مراد به این اسما چیه؟ هر اسمی که یقل مسمن ولا تقید ولا عهد، هر مسمایی بدون هیچ غیری و بدون هیچ به اصطلاح امر مشخصی که بشه که بگه این، نه نه، کل اسما میخواد بگه، کل اسما در برابر کل مسما. ثم قولش که عرضه هم دالون الا کون کل اسمن، گفته کل اسم عرضه هم که هم و هاولا چی گرفته بود؟ عیان ثابته گرفته بود، مسما گرفته بود. میگه دالون الا کون کل اسمن ای مسما هوزا حیاتن، مسماش داره حیاته، یعنی اون انسانی که توی سقروبی هست، اون شجری که توی سقروبی هست حیات داره. چرا حیات داره؟ چون تعبیری کرده بود ها اولا گفت به اسماهم، گفت اسماهم هم و ها اولا برای زیشور بکار میده. دالون علا کون کل اسمن ای مسمای کل اسم زا حیاتم و علم و هم و هو ما ازالک تحت حجاب الغیب. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ یعنی تو سقر روبی میخواد بگه چی؟ اسما اعیان موجود در سقر روبی که همه حیات دارن، همه شعور دارن، آره آره. چرا؟ هر چیزی، نه این بحث این، نه هر شیء، هر شیء بگو این سنگ، این بقره، این غنم، این انسان، این نمیدونم چه است، همه هر چی وزه است، همه چیز باید بری بالا. ام میشه الا این دن، الان میگه ام میشه الا این دن خزائنه باید اونجا بره، اونجا هست. خب تو سوق روبی هست، شی هست، این میشه مسما یا هاولا. بعد خدا گفته اسماء هاولا رو بگو. این اسما چه اسمایی؟ اسماء الله مربوط به عیان ثابته با تعبیر بنده، و الاشو میگه اشیا. خوبه اصلا بگید اشیا، بگید مسما، مهم بر ما این نیست، مهم اینه که نکته به چی اشاره میکنه. میگه به این درخت، کدوم درخت؟ این درخت در فلان جا در سوق رو. و هوا معذالک تحت حجاب الغیب، کدوم غیب؟ اون غیب سوق روبی. میخواد غیب سوق روبی توضیح بده. میگه این چرا، به چه دلیل میگه؟ میگه به خاطر اینکه خداوند گفت الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض. این نقطه. بعد میگه خب اضافه چه نوع اضافه؟ میگه اضافه بیانیه نیست، بلکه اضافه لامیه است. اضافه بیانیه چیه؟ غیب سماوات و عرض. غیب جز به چی قرار میگیره؟ سماوات و عرض قرار میگیره، یعنی جز به عالم عقل یا عالم مثلا ماده قرار میگیره، عالم مجردات. غیب سماوات، اگر غیب از باب اضافه بیانیه باشه، غیب همان هست. البته علامه تعبیر میکنه تبعیض، تبعیض میگه من میدونم من بیانیه مشروع به تبعیضه. تعبیر تبعیض رو نباید میگرد، باید اون من اضافه من که بیانی است. بیانی یعنی چی؟ یعنی جزء اوست. علامه داشت تبعیر کرده به تبعیض، که جزء و تبعیض ما دیگه احتیاج نداریم اینجا. شما خوبه. غیب سماوات از به اضافت الغیب الى سماوات و از به این امکنن یکون فی بعض الموارد اضافه من، میتونه اینجوری باشه. اضافه من یعنی چی؟ یعنی به تعبیری خود غیب جزء سماوات و جزء عرض باشد. فیفید و تبعیض، یفید و تبعیض نباید، فیفید و تبیین باید باشه، ولی حالا تبعیض آورده. بله ما داریم من مشروع به تبعیض. من مشروع به تبعیض میدونی چیه؟ یعنی من بیانی هست، اما مشروع به تبعیض چون بعضش رو مطرح میکنه، بعضش رو مطرح میکنه. اگر بخواید بگید تبعیض، بگید من بیانی مشروع به تبعیض، یعنی یفید و تبیین مع تبعیض. دقت میکنه اصلش باید اینجوری بشه. حالا چرا به اصطلاح بعضش میشه؟ چون تمام سماوات رو نمیخواد بگه غیبه، غیبی که در سماوات است، غیبی که در عرض است، اینجوری میشه. فیفید و تبعیز لکن المورد و هو مقام و اظهار تمام قدرت تعالی و احاطه خداوند، مقام اظهار و مقام احاطه خداست و مقام عیز ملائکه است و نقصه. میگه هو مقام و اظهار تمام این که بله، که این چیکار میکنه؟ یوجب کون اضافه الغیب الی السماوات والارض، اضافه لام است نه اضافه من. میگه چرا؟ چون اضافه من که جزء اونه. خب اگر اینه میخواد بگه ملائکه شما ندارید، خب ملائکه جزء غیبن، اگه غیبن خودشون پس دارن، چرا میگید ندارید؟ پس چرا میگید ندارید؟ شما که جزء چی هستید؟ اگر بخشی از زمین باشه، خب ملائکه خب به زمین که احاطه دارن. اگر بخشی از غیب، بخشی از خود مجردات باشه، خب ملائکه که احاطه دارن. میخواد اثبات کنه خدا احاطه کامل داره ولی ملائکه احاطه ندارن. میخواد بگه نباید این غیب جزء آسمان و زمین باشه، بلکه باید باشه فوق آسمان و زمین باشه. این فوق که میخواد درست کنه چه تعبیر میکنه؟ اضافه به اصطلاح لام، اضافه من نیست، اضافه لام. اضافه لام یعنی چی؟ میگید کتاب و حسن، این کتاب حسن، کتاب غیر از حسنه، مال حسن اما غیرشه، جزوش نیست. ولی اگر بگید به اصطلاح بگونه که این کتاب همون حسن بشه، این میشه بیانیه. اگر بگید نه کتاب غیر حسنه، میشه چی؟ اضافه لامیه. میگه اضافه لامیه یعنی چی؟ یعنی سماوات و ارضی هم که در نظر گرفتی، اون غیب غیر این است. و غیر این است یعنی چی؟ فوق این هم است. چون آسمان و زمین رو که خود ملائکه خبر دارن، فوقش هست که خبر ندارن. فیفید ان الاسماء امور غائبت عن العالم السماوی مجردات والارضی، یعنی زمین که میشه مادی. پس در حقیقت کجا میشه این غیب؟ میشه خارج از محیط کون، تکوین و خلق، یعنی ماسوا الله، یعنی خارج از سقروبی، خارج از سقروبی است، بلکه چیه؟ داخل در سقروبی است. اون خارج سقروبی جزء او قرار نمیگیره، بلکه چی؟ جزء داخل سقروبی قرار. اینو میخواد بگه الان محیط کون که میگه، یعنی به اصطلاح اکوان و موجودات و مخلوقات که میشه ماسوا الله. اضافه لامیه فقط میخواد توضیح بده غیب جزء آسمان زمین نیست. خیلی مهمه. منظورش این نیست که یعنی مثلا من گفتم کتاب اصلا، کتاب معمولا ضعیف‌تره، اما این غیب میتونه چی؟ قوی‌تر از سماوات و ارض، اصلا مشکل نداره. جزء آسمان و زمین نیست، فوق آسمان و زمین. و اذا تأملت هذه الجهات، که علامه با این دقتی کرده این غیب رو، با این توضیحی که داده، گفته یه جوری باید باشه که ملائکه دستشون نرسه. این که شما میگید اگر غیب جزء آسمان و زمین باشه، که این رو ملائکه دستشون میرسه، که کجا باید باشه دستشون نمیرسه؟ در فوق. لذا تعبیر میکنه چی؟ خارج از محیط کون، خارج از مخلوقات، خارج از سقروب. و اذا تأملت هذه الجهات، یعنی عموم اسماء و کون مسمیاتها، اولی حیات و علم دو و سه، و کونش که این چیه؟ غیب از سماوات و الارض. این سه تا مسئله، اسماء، همه اسماء یک، مسمیات هم صاحب چی هن؟ حیات و علم هن. دو، و از طرفی هم جزء غیبه، یعنی سقروبی، سقروبی هست، حیات و علم هم داره، همه اسما رو هم میگیره. اگر این رو گفتید غزیت به انتباق ها، بله، اذا تأملت هذه الجهات، این جهات چیکار میکنه؟ این جهات غزیت به انتباق ها به ضروره علام اشیر الهی فی قوله تعالی و ام شه الله اندنا خزائنه و من ننزلو الا به قدر معلوم. میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه اگر این سر جمع کنین میشه همون تعبیر قرآنی، ام شه الله اندنا خزائنه و من ننزلو الا به قدر معلوم. یعنی اینها مراحلی است تا میره بالا به اون شیء اصلی، به خزینه اصلی غیب الهی میرسه. میخواد اینو بگه به انتباق ها به ضرور علا ما اشیر الهی فی قولی تعالی امن شه الله ایندن ها خزائنه و منو نزلو الا به قدر معلوم، حیثو اخبر سبحانه به انهو کل ما یقع علیه اسم شی، هر چیزی که اسم شی برو تطبیق میکنه، یعنی چی؟ هر چی که اطلاق شی برش میشه، هر چیزی که تو این عالم هر شیء رو بگید، فلهو عنده تعالی چیه؟ خزائن و مخزونه، نزد خدا یه خزینه‌ای داره. باقی بله خزائن و باقیتون عنده غیر و نافده، باقیست و نافد هم نیست، یعنی پایان نمیپذیره. چرا؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، نفاد نداره، نفاد نداره، حد نداره. همین بگیم و به تعبیری تقدیر مال مراحل بعدیست، حدهایی که پیدا مون و ما ننزل الا به قدر معلوم، ولا مقدره به قدر ولا محدوده به حد، و ان القدر و حد چی میشه؟ فی مرتبت الانزال و الخلق، یعنی تا صحبت تنزیل میشد ما ننزله تقدیر مطرحه، و الا قبلش انزال و خلق نیست، یعنی چی؟ پیش از این خلقه. و ان الکثرت التي في هذه الخزائن، خب این گفته ام میشه الا اندنا خزائنه، نگفت خزینه، چند تا خزینه گفته. این چیه؟ میگه یعنی سقروبی هم تمام اینها رو داره، به شکل طبقاتی داره، نه به شکل کثرت عددی داشته باشه. خزائن رو شما چی معنا نکن؟ به شکل عددی معنا نکن، بگو مثلا 100 تاست، بگو 100 پله هست، بخواد این کار رو بکنه علامه. چرا؟ میگه اونجا تقدیر که نداره، وقتی تقدیر نداره فرد نداره، پس اونجا چیه؟ به شکل طبقاتیه. حیث اخبر بله بلا مقدره، و ان القدر و الحد فی مرتبه انزال و الخلق، و ان الکثرت التي، کثرتی که اینجا میگید خزائن، فی هذه الخزائن لیست من جنس الکثرت العددیه که الملازمه للتقدیر و التهدید، تقدیر امشه الا عندنا خزائن ننزل الا بقدر معلوم که شد، افراد پیدا اونجا که نداره، پس این باید چی بشه؟ باید به شکل تکثیر طولی بشه، نه تکثیر عرضی عددی فردی. بل چیه؟ بله لیست من جنس، میگه این کثرتی که اینجا هست لیست من جنس کثرت العددیه، بل چیه؟ از جنس تعدد مراتب و درجات، درجات. و سیجی بعض الکلام فیها فی صورت الهجر انشاءالله، یعنی همین آیه رو زیل این آیه امشلاندن و خزائنه اونجا من معنا میکنم. فتحصل انها اولئک الذین عرضهم الله تعالی علی الملائکه، اینهایی رو که خدا به این ملائکه نشون داد چی بود؟ یعنی این موجودات عالیه محفوظه در سقروبیت، موجودات عالیه محفوظه عند الله، محجوبه به حجب الغیب. انزل الله سبحانه کل اسم فی العالم به خیرها و برکتها، به خداوند اون اسماء الله مربوط به این اعیان رو چیکار میکنه؟ به این مسمیات رو چیکار میکنه؟ به پایین میفرسته، تبدیل میشه چی؟ خیر و برکتش به همه میرسه، یعنی خیر و برکت اسماء الله هست که باعث شده چی؟ عالم پدید آمد. میخواد بگه عالم اگر اون اعیان اونجا هست چرا تونسته بیاد تو پایین؟ در واقع به حسب اسماء اللهش، اون اسماء الله هست که اینا رو میکشونه پایین. انزل الله سبحانه کل اسمن فی العالم، میاره پایین به خیرها و برکت ها، با خیر و برکت این اسماء. مایل بودم به خیرها و برکت ها رو بزنم به اصطلاح به اون اعیان اونا، ولی ظاهرا به اسم میخوره. وشتق کل ما فی السماوات از من نورها و بهایا، آنچه در آسمان و زمین میبینی همه از نور و بهای اسما پدید آمده، بها نور اسما و بهای اسما ها را به اسما میزنیم، گرچه اینجا کل اسم داره، کل اسم یعنی اسما. و انهم علی کثرتهم و تعددهم لا یتعددون تعدد افراد، این اسما تعدد افرادی ندارن، ولا یتفاوتون تفاوت الاشخاص، تفاوت شخصی و اشخاصی و افرادی ندارن. و انما یدور الامر هناک مدار المراتب و درجات، یعنی اسماء الله دم به دم تنزل پیدا میکنه، طبقاتی پیدا میکنه، بعد تبدیل میشه به این اشیاء اینجا. و نزول الاسم من عند هؤلاء انما هو بهذا القسم من نزول، اگر اسم نازل میشه به این شکل نازل میشه، ام میشه الا عندنا خزائن.
که سقروبی طبقاتی یعنی چه؟ متوجه مسائل تو اون نظر داریم الان خزائن جمع بودنش به طبقاتی بودن اونجا،
ایشون میخواد بگه تکثیر عددی که نداره، چون تقدیر نداره نمیشه. حالا ما بعدا توضیح میدیم دیگه، بعد بیان علامه رو گفتم. اسماء کلی به سمت جزئی بالاخره جزئی میشود، ولی الله میخواد بگه چی؟ تقدیر فردی و افرادی که پیدا تقدیر کجا صورت میگیره؟ در مادون این میشه الا عندنا خزائنهم ننزله الا بقدر من، تقدیر در پایین در بالا وجود نداره. دست بر قضا صدرای توضیح میده میگه تقدیر پیشتر وجود داشت آمد پایین. آره دیگه، خب من علامه الان اینجوری گفت. به خاطر اینکه میگه وقتی شما افرادی ندارید چی بس تعدد از سر چیه کنار هم قرار 1 2 3 4 قرار بس باید به این شکل قرار بدید طبقاتی، ولی توضیح میدیم دیگه. من دیگه الان قرار بود بیان علامه رو بگم، گفتم علامه یه لطفی رو داره، درست میگه، اما خزائن پی در پی است، اما معنای هر خزینه لازم نیست که توش افراد تعدد نباشه، توش افراد نباشه، توش یک نوع تقدر نباشه. تقدر علمی با قدر عینی فرق داره. اینو باید درست در جا خودش. قول خداوند، حالا اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اینجوری قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات و الارض. خب این غیب السماوات از توضیح داد یعنی چی؟ یعنی سقروبی. کنارش یه اعلم دیگه هم گفت اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این چیه؟ دو تا اعلم گفت، میدانم غیب آسمان و زمین، علامه توضیح داد یعنی همون سقروبی با همون توضیحات، و میدانم آنچه را که شما آشکار کردید و آنچه را که پنهان کردید. و بعد پنهان کردی همین چی؟ ما کنتم تکتمون، پیشترها تو شما بود و پنهان شد و پنهان کردید. کنتم تکتمون یعنی یک نوع استمرار از گذشته داره، استمراری. کنتم تکتمون غید تقیید الکتمان به قولی کنتم مشعران به انهانا که امرن مکتومن فی خصوص آدم و جعل خلافت، یعنی از قبلش هم بود. و یمکن این که خب از قبلش، خب قبلی وجود نداره، همین الان تازه میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، نه این جائلون فی الارض خلیفه را الله میخواد بگه، اول که گفته یک زمان گفته، بعد مرحله دوم مرحله بعد این که شد قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، این مرحله بعده، یعنی بهشون گفته و بعد گفت سجده کنید، اینا اعتراض کردن، مرحله بعد انباس صورت گرفت، بعد که صورت گرفت و بعد اینها اومدن اعتراض کرده بودند، بعد از اعتراض بعدش شد دوباره خدا این رو گفت، یعنی این انی اعلم و غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون، این مرحلهش دقیقا همون مرحله پیشین نیست، یعنی همونجا که دارن با خدا صحبت میکنن نیست، بینشون مسئله سجده مطرح شد، دستور سجده مطرح شد. الله میخواد چیکار کنه؟ دو قسمش کنه. اون قسم اول پیش از سجده گفته شد و این یکی که الان گفته میشه مال بعد از سجده هست. و این دو مرحله بودن باعث میشه چی؟ کنتم تکتمون. الله میخواد معنا کنه، میگه مشعرون بنده هانا که امرا مکتوم هم فی خصوص آدم و جعل خلافه، یوم که از یستاز هر زالک من قوله تعالی. اولا میگه خب این ما کنتم تکتمون رو با چی کار کنیم؟ میگه ببینید ابلیس از اول خودش کافر بود، این کنتم تکتمون بخوره به ملائکه. الله میگه بله من این رو الان دارم جوری معنا میکنم، فقط میخوره به شیطان، الان میخوره به شیطان، چون شیطان جزء ملائکه قرار گرفت، نه اینکه جزء ملائکه بود، قرار گرفت. ایشون که شیطان اومده این قبلا کافر بود و الان بروز داد، الان بروز داد کفرشو، این به خاطر این بس میگیم چی؟ شما میگیم شما ملائکه، اما منظورمون چیه؟ یک عنایتی داره، یعنی شما به لحاظ آن شیطان موجود در شما. این الان معنا میکنه، ولی بعدن صفحه 124 ذیل آیه 34 از بقره، اونجا حدیث دو حدیث از امام معصوم که میاره، اونجا قبول میکنه که ملائکه هم کنتم تکتمون در حقشون میشه معنا کرد. یعنی این کنتم تکتمون یه بار با ملاحظه کی؟ با ملاحظه شیطان به ملائکه خطاب کردیم، شما کردید، عملا یعنی شیطان اصلا شما نه. یه لحاظ بعدی اینه که نه اصلا خودتونم چیز رو پنهان کردید. این الان بعدن میخونیم، یعنی الان بعدن معنای دیگر رو قبول میکنه، تو روایت آمده قبول میکنه، اونم میگه از شیطانم هست. یعنی کنتم تکتمون رو فقط معنا نکن شیطان، الان شیطانه تو این بحث، ولی بعدن تو بحث بعدی صفحه 124 بهش اشاره میکنه، یادتون باشه میرسیم. فیظهر ان ابلیس کان کافرا قبل ذالک الحین، قبل از این به اصلاح سجده، فسجدوا الا ابلیس واستكبر کان من، یعنی قبل از سجده کافر بود، و ان اباءه عن السجده کان مرتبطا بذالک، به اون قبلا کافر بود، فقط کان از مر و ازا اینجا پنهانش کرد، لزوم یک کنتم تکتمون، اما کنتم تکتمون با این معنا یعنی چی؟ شما ملائکه به لحاظ اون شیطان بودن در بین شما، نه شما اینجوری، که یک نوع عنایت زائده به تعبیر الله، بعدا میگه این یه عنایت زائده میخواد برای اینکه کنتم اینجوری معنا کنه، معنا میکنه الان، ولی بعدا عرض کردیم دیگه اون معنا رو داره. و یه از هر بذالک ان سجده الملائکه و ابا ابلیس انها کانت، تا میگی سجده ملائکه و ابا ابلیس، این ابا ابلیس باید کی صورت گرفته باشه؟ کی؟ اون موقع سجده گفتند و او ابا کرد. پیش از سجده خدا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، ملائکه سوال رو مطرح کردن، خدا گفت سجده کنه، سجده کردن، بعدش خدا که وقتی سجده کردند و شیطان نکرد فرمود قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات، این مال بعد از سجده میشه، پس یکی قبل از سجده یکی بعد از سجده، الان خدا میگه و بذالک یظهر، و یظهر بذالک ان سجده ملائکه و ابا ابلیس انها کانت واقعتا بین قولی تعالی سجده ملائکه، بین چی؟ اینی اعلم و مالا تعلمون، و بین قولی اعلم و تبدون و ما کنتم تکتمونه. چرا؟ تبدونش همین حرفی است که شما زدید، تکتمونش اون چیزیست که پیش از سجده ابلیس پنهان کرده بود، پیش از سجده. و یظهر السر ایزن فی تبدیل قوله، و این سریست که باعث شده که چی؟ قبلا گفته بود اینی اعلم و مالا تعلمون، اما اینجا گفت چی؟ اینی اعلم و غیب السماوات، و این مسئله هم گفت. بله این بحث بعض سماوات رو من نخوندم، بحث غیب رو نخوندیم، یکی رو نخوندیم، یک قسمت رو نخوندم، من الان نگاه میکنم سه ست رو نخوندم. بله و یظهر السر ایزن فی تبدیل قولی اینی اعلم و مالا تعلمون ثانیان به قولی اینی اعلم و غیب السماوات و الارض، ظاهرا من یک قسمت رو نخوندم، این قسمت بله نسبی غیب نسبی رو نخوندم، اعلم و ما کنتم ما تبدون و ما کنتم تکتمون رو نخوندم، انشاءالله جلسه بعد میکنم، این از دستم در رفت، این 300 از دستم در رفت، بعدا انشاءالله میخونه، چونجا صحبت غیب اضافی میکنه، غیب نسبی میکنه و غیب مطلق، حالا اینا با توضیح بدیم انشاءالله جلسه بعد، من خیال کردم اینا رو گفتم رفتم 300 بعدی، انشاءالله باشه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرمایشی داری؟ خدمت راست تمازم خوب است، شما خوب است، خدمت راست.
کدوم مدرسه؟ جهانگیر خان کجاست؟